شروع جلسه چهارممون دوستان، خیلی ممنون از شما که این قسمت های قبلی رو خونده بودید و تجربیات زیباتون رو گفتید. خیلی عالیه، این کتاب کتابی هست که باید کار کرد، فقط باید کار کرد، باید تمرین کرد و توی زندگی هامون حسابی جستجو کنیم، بگردیم و پیدا کنیم اون دروغ‌هایی رو که به خودمون گفتیم و راهکار درست رو برای اونها پیدا کنیم. در ارتباط با احساسات و انکار احساسات ما خیلی زیاد صحبت کردیم که ما نه در این کتاب، در هر کتابی که کار کردیم به این موضوع اشاره میکنه که خیلی از مواقع ما احساسات خودمون رو انکار میکنیم و میایم اون احساسات رو به دیگران انتقالشون میدیم. حالا ما از کجا متوجه میشیم که الان من دارم این کار رو میکنم؟ اون زمانی که من میشینم و آدمها رو قضاوت میکنم. ببینید بچه ها، ما نمیخواییم خیلی سختگیرانه عمل کنیم. به هر حال ما انسانیم و در یک کشوری مثل ایران به دنیا اومدیم، در یک خانواده های سنتی بزرگ شدیم و بحث نمیخوام تو اصلا توجیه کنم و اصلا قصدم این نیست، ولی نمیخوام بگم که ما باید بیاییم بگیم قضاوت کردن رو از همین الان 100% بذاریم کنار. نه، فقط حواسمون باشه اون زمانی که داریم قضاوت میکنیم، اون زمانی که داریم گله و شکایت میکنیم، اون زمانی که یه سری باورهایی داریم و اون باورهامون رو میدونیم باور درستی نیست ولی حاضر به تغییر اونها نیستیم. اینها زمانهایی هست که ما حاضر نیستیم احساسات خودمون رو ببینیم. یعنی ما میتونیم از اینها به عنوان یه معیارهای استفاده کنیم که من الان دارم باور خودم رو مخفی میکنم. وقتی که الان دارم احساس خودم رو مخفی میکنم، وقتی آدمها رو قضاوت میکنم، وقتی زیاد گله و شکایت میکنم، چه از خودم، چه از آدمها، چه از شرایط قضاوت میکنم، چه خودم رو، چه آدمها رو، چه محیطم رو، فرقی نداره، و یا اون باورهای غلطی که داریم و به اونها چسبیدیم. اینها خودش بیانگر این هست که من دارم احساساتم رو انکار میکنم. همیشه هم رو توی بحث سایه ها قبلا گفتم و الان هم در حال آماده کردن یه پکیجی هستم از 3 کتاب در ارتباط با سایه که انشالله این بحث سایه رو برای یک بارم که شده کامل بیاییم توضیحش بدیم و انشالله برای همتون دست قابل دسترس باشه که مفهوم سایه خیلی خوب براتون جا بیفته. توی بحث سایه با این نکته گفته میشه که یه سری مواردی هست که ما وقتی با اونها برخورد میکنیم موضع میگیریم، عصبانی میشیم، عکس العمل نشون میدیم، اصلا به قول معروف اون رومون بالا میاد. اونا زمانهایی هست که من چیزی رو در خودم مخفی کردم. اون اتاقی هست به قول خانم دبیفورد، اون اتاقی هست که من درش رو بستم و حاضر نیستم ببینمش. اگر که من یاد بگیرم احساسات خودم رو، احساسات خوب و بد خودم رو ببینم و با اونها روبرو بشم، خیلی از این انکارهای ما کنار میره. خیلی از این فرافکنی‌های ما کنار میره. روزیتا جونز اسپی صحبت‌هاشون گفتن آرزوهای خودش رو در ارتباط با شغلش داره فرافکنی می‌کنه روی دخترش. خود من هم دقیقا همین بودم. یعنی من زمانی که پیام به دنیا اومده بود همیشه پیام رو تصور میکردم توی یک داروخونه ایستاده و داره کار میکنه به عنوان یه دکتر داروساز. چرا؟ برای رشته که بسیار خودم به اون فکر میکردم رشته داروسازی بود. و جالب بود که پیام هم تا زمانی که خیلی بزرگ نشده بود و به قول معروف خیلی عقلش نمیرسید، گاهی اوقات به این موضوع فکر میکرد و جزء صحبت‌هاش بود که من میرم داروسازی، ولی به محض اینکه یه ذره فهمید کجا چه خبره موضع خودش رو کلا تغییر داد و اصلا رفت رشته ریاضی و برای همیشه گفت که ماما من این کاره نیستم. حالا این نوع خیلی بدش نیست، ولی ما خیلی از مواقع دوستان احساسات خودمون هم روی دیگران فرافکنی می‌کنیم. توی وایس صبح بود فکر کنم گفتم که من عصبانیم، عصبانیت خودم رو روی دیگران فرافکنی می‌کنم. من غمگینم، غم خودم رو روی دیگران فرافکنی می‌کنم. و باید خیلی خیلی متوجه این قضیه باشیم که زمانهایی که داریم این کارها رو انجام بدیم برگردیم ببینیم کدوم احساس من هست که این دوست داره به درون من برگرده. شفای کودک درون بچه ها، خیلی هاتون کار کردید با ازم جون، دقیقا همینه. ببینید احساسات چیزی نیستن که ما بتونیم از خودمون جداشون کنیم. احساسات قسمتی از وجود ما هستن، ولی ما مرتب داریم از خودمون پرتشون میکنیم بیرون و اونها مثل بچه های سرگردونی هستن که فقط دارن میگردن ببینن راه این که دوباره به درون من برگردن و درون من سکنا بگیرن راهش چیه؟ از چه طریقی میتونن به درون من برگردن؟ اینا قسمت های از وجود منن که من اونها رو طردشون کردم. کتاب مثال بسیار زیبایی میزنه، میگه شما داری از یه جایی رد میشی، ببینی مطبوع سگ گرفته اونجا، شما مطبوع سگ رو بر میداری بو میکنی میذاری تو جیبتو میری، یا اینکه نه نگاه میکنی میبینی این مطبوع سگ هست ولی میری. روش درست کدومه؟ قطعا روش دومه. ولی ما در مورد اونچه که دوست نداریم، در مورد احساساتی که دوست نداریم، روش اول رو انتخاب میکنیم. یک احساس بد رو دوست نداریم، قایمش میکنیم، هیچ کس اون رو نبینه، در حالی که بخشی از وجود منه و بخشی از وجود منه که فقط در تاریکی رشد میکنه، به محض اینکه نمایان بشه رشدش متوقف میشه، متوقف میشه و به مرور کوچکتر هم میشه، ولی به محض اینکه میذارم تو جیبم که کسی نبینتش بزرگتر میشه. و همین دلیلش هست که ما خیلی از مواقع یه سری رفتارهایی از آدمها میبینیم که واقعا برامون قابل انتظار نیست. برمیادیم میگه اشرف که اینجوری نبود، امروز من فقط بهش گفتم مثلا یه چیز خیلی، چرا صندلی امروز مرتب نیست، چنان عصبانی شد، چنان به هم ریخت. آره، این اصلا صحبتی نبوده که بخواد من رو به هم بریزه، ولی انقدر من داخل جیب خودم از این مفروهای سگ گذاشتم، انقدر این مفروها رو داخل جیبم گذاشتم که دیگه جا ندارم، دیگه دارم منفجر میشم، از بوی اونا حالم داره به هم میخوره، برای اینکه دوستشون ندارم. در حالی که اگر من بپذیرم توی این محیط که من دارم زندگی میکنم سگ هست و سگ توی خاک مدفوع میکنه، این یه واقعیته که من از کنار این دارم رد میشم. حالا اینجا ما میتونیم بگیم که صاحب این سگ این شعور رو نداشته که اینو برادر بده، کاری به این قسمتش نداریم بچه‌ها، ولی اینی که چقدر ما میتونیم از کنار اون احساساتی که به نظر ما خوب نیستن هم اونها رو هم ببینیم و گذر کنیم و تمام بشه. من خواهش میکنم این مثال رو خیلی خیلی خوب توی ذهن خودتون بسپارید و هر باری برای خودتون تکرارش کنید. اون مطبوع سگ هم قسمتی از اون جامعه هست، قسمتی از اون وجود من، قسمتی از اون در واقع من واقعی هست که دارم با اون زندگی میکنم و اصلا راه فراری برای من نیست. در این در واقع نقل و انتقالات احساسات، در این انکارها، در این فرافکنیها، ما معمولا میاییم، گفتم آدمهایی رو انتخاب میکنیم که به اونها خیلی نزدیکتریم. ما آدمی رو که مثلا به عنوان مثال شاید سال یک بار ببینیم، الان نزدیک عیده، یه سری آدم ها هستن، یه سری فامیل هستن که ما عید اونها رو میبینیم، فکر میکنم که همه خانواده هم باشن، ببینید خیلی ما از دست اونها ناراحت نمیشیم، خیلی هم خوشحالمون نمیکنن، خیلی هم برامون فرق نمیکنه. حتی اگر که بریم خونهشون مثلا ایام عیده یه رفتاری هم ببینیم که زیاد اون رفتار رو دوست نداشته باشیم، خیلی سریع برمیگردیم به خودمون میگیم ای بابا، حالا یه سال قراره، تا یه سال دیگه ما قرار نیست اینها رو ببینیمشون، که حالا بذار این دفعه این کارو کرده باشه، اصلا چه اهمیتی داره. ولی آدم هایی که نزدیک ما هستن رو ما در موردشون اینجوری نیستیم، کسایی رو که دوستشون داریم برای ما اینجوری نیستن، ولی ما باید اینو به عنوان یه واقعیت بپذیریم که همونجوری که من دارم این رفتارها رو انجام میدم، بقیه هم این رفتارها رو روی من انجام میدن. یه زمانی من میبینم که فرزندم میاد خشمش رو روی من فرافکنی میکنه، فرزندم میاد اون غمش رو روی من سرافکنی میکنه، در واقع انکارش میکنه و اون رو روی من سرافکنی میکنه. من اگر آگاه باشم دیگه اون موقع من غمگین نمیشم، تلاش میکنم که اون مسئله رو براش حل کنم. نیازی هم نیست برم بهش بگم نه تو غمگینی ماما، تو باید غمتو ببینی ها. اصلا قرار نیست ما این کار رو بکنیم. فردی که داره فرافکنی میکنه یعنی میگه من نمیخوام ببینم. ولی من اگر که آگاه باشم و من تحت تاثیر قرار نگیرم، یواش یواش اون مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. نمیدونم چند نفرتون کتاب دارید، حالا انشالله که همتون داشته باشید و مثال های کتاب رو واقعا بچه ها بخونید. اگر هم که کتاب ندارید لطفا توی گروه افرادی کتاب ندارن بنویسن و میخوان کتاب رو تهیه کنن، یا حتی نمیخوان که دوستانی که کتاب رو دارن مثال ها رو زحمت بکشن بخونن و در گروه بذارن. این مثال ها خیلی میتونه به ما کمک کنه. یکی از مثال هایی که در این مورد توی کتاب زده، مثال رو میزنه از یک خانومی که پسرشون دیگه الان بزرگ شدن، یه پسر مثلا فرض کنید 40 ساله 50 ساله داره که 2 تا بچه هم داره. خب بعد این خانوم زمانی که پسرش خیلی کوچیک بوده، پسرش رو با باباش تنها میذاره و پدر به این بچه تجاوز میکنه. حالا یا اینکه جدا شده بودن یا اینکه تنهاش میذاره، به هر دلیلی پدر و پسر با هم دیگه تنها بودن و پدر به این پسر تجاوز میکنه. سالها از این قضیه میگذره و این پسر همیشه مادرش رو گناهکار میدونه. مادر زمانی که این قضیه رو میفهمه میاد و پسر رو از پیش پدرش میبره و پسر دیگه میره با مادرش زندگی میکنه، ولی همیشه مادرش رو بدهکار میدونسته به خودش و خودش رو طلبکار مادرش میدونسته که تو عامل بدبختی من شدی، تو با این اتفاقی که در بچگی برای من افتاد باعث شدی که زندگی من به بدترین شکل ممکن رقم بخوره و من بدبخت بشم. این مادر پسرش بزرگ میشه، تمام هزینه های اون رو تامین میکنه، با اینکه این پسر تمام این پول ها رو خراب میکنه. یعنی پسری نبوده که حالا بیاد اگر که پولی هم میگیره واقعا یه زندگی بسازه، سر و سامونی بده، بچه های خوبی تربیت کنه. مادر میگه من حتی هزینه بچه هاش رو هم دادم که اینها بتونن بهترین مدرسه رو برن، برای اینکه مرتب به من میگفت تو بودی که من رو بدبخت کردی، پس تو الان باید تاوانش رو پس بدی. و این مادر به خاطر اینکه بتونه یه مادر خوب باشه، یک مادر فداکار باشه، خب خیلی از مادرها اصلا دوست دارن با این صفات شناخته بشن. مادر خوب مادریه که از تمام زندگی خودش گذشت و برای بچه هاش آینده بچه هاش رو ساخت. مادری که هیچ وقت برای خودش یک لباس نو نخرید ولی بچه هاش همیشه مرتب بیرون رفتن. نمیدونم مادری که هیچ وقت اول برای خودش غذا نکشید تا همه اعضای خانواده سیر شدن بعد غذای خودش رو خورد. اینا بود، اینا باورهایی بود که شاید چند سال پیش تو خود ماها هم بود. و این مادر هم برای اینکه بتونه اون مادر خوب بودن خودش رو حفظ کنه، هر اون چه که پسرش میخواسته بهش میداده، هر کاری که میگفته رو انجام میداده. حتی میومد هزینه نوشته که هزینه برای مدارس خیلی خوب خصوصی رو بچه ها دادن برای بچه هاش، ولی اون حتی اجازه داد که بچه هاش مدرسه نرن و درس نخونن. و زمانی که فردریکسون به این مادر میگه تو باید این پسر رو، اون پسر خوبی که توی ذهنت برای خودت ساختی رو دفنش کنی، اون پسر وجود نداره، اون پسر وجود نداره. ببینید بچه ها خیلی سخته. شما در نظر بگیرید مثلا 30 سال بیایید تمام تلاشت رو بکنی و هدفت این باشه که بچه یک زندگی خیلی خوب داشته باشه، ولی زندگی بچه تو یک زندگی خیلی افتضاح و بد بشه. هممون میفهمیم که چقدر سخته، ولی این مادر همچنان داشته به اشتباه تلاش میکرده که این کار رو انجام بده، تا زمانی که ازش میخواد که اون پسر خوب که توی ذهن تو هست، اون پسر رو باید دفنش کنی و با پسر واقعیت روبرو بشی. پسر واقعی تو این پسری هست که الان هست، پسری که 40 سالشه، هنوز مسئولیت زندگیش رو به عهده نگرفته، 2 تا بچه دیگه رو هم داره به دنبال خودش بدبخت میکنه و مسئولیتی هیچ کدوم از اینها با تو نیست. تو اینجا باید کمک‌های مالیت رو قطع کنی و پسرت بدونه که تو دیگه مسئول نیستی. حتی میگه که پسرم در مورد یه موضوعی در مورد من میدونه که به من گفته اگر کمکات رو قطع کنی من میرم تو رو لو میدم و ممکنه برای من پرونده قضایی تشکیل بشه. میگه باشه اجازه بده تو برای تو پرونده قضایی هم تشکیل بشه. ولی دست از حمایت پسرت بردار. این رو بچه شاید خیلی هامون به عینی توی زندگی هامون دیده باشیم. افرادی که پدر و مادرهایی که به شدت بچه هاشون رو حمایت میکنن برای که بتونن پدر و مادرهای خوبی باشن و اون زمانی که حالا پدر و مادر فوت میکنن یا به هر دلیلی بچه ها جدا میشن آدم میبینه اصلا این بچه زندگیش از این رو به اون رو شد. انگار بال و پر این بچه بسته شده بود توسط این پدر و مادری که داشتن تمام تلاششون رو میکردن برای موفقیت این بچه. و دقیقا این اتفاق هست که برای این میفته. یه جاهایی درسته هیچ کدوم از ما دوست نداریم ببینیم عزیزانمون دارن درد میکشن. هیچ کدوم از ما دوست نداریم ببینیم بچه همون دارن نمیدونم سختی میکشن برای گذران زندگیشون. مجبورن حالا مادرهایی هستن توی گروه مثل خود من که بچه هاشون مهاجرت کرده باشن و حتی در زمان تحصیل مجبور باشن هم کار کنن هم درس بخونن. هیچ کدوممون دوست نداریم. هممون دوست داریم بچه هامون در رفاه باشن، راحت باشن، درسشون رو فقط بخونن، پیش خودمون باشن، امکاناتی رو براشون فراهم کنیم. ولی این نیست. این نیست و اینجاست که من باید مراقب باشم ببینم در این ارتباط من چه دروغ‌هایی به خودم میگم. آیا دروغی به خودم میگم؟ آیا این احساس غمی که الان دارم به خاطر اینکه فرزند من داره، من به عنوان مثال میگم بچه‌ام رو هم کار میکنه هم درس میخونه، آیا این احساس غمم رو میبینم؟ آیا اگر که ببینم اینجا بچه‌ای در کنار خانواده‌اش داره در رفاه و ناز زندگیشو میکنه، همه امکانات براش فراهمه، همه چی براش خوبه، توی ذهنم هی مقایسه میکنم و هی به قول معروف بگم الهی ببینم چقدر اون داره اونجا اذیت میشه، ولی بعد در ظاهر وانمود کنم که بچه ها مهاجرت کردن و حالشون خیلی خوبه. مثال مادر و فرزند روزیتا جون هم زد. خیلی بچه توی بحث حالا همون مادری مادر و فرزند یا اگر که مادر نیستید خودتون و مادرانتون توی این گزینه ها خیلی دقت کنید. اینجاها دروغ هایی که به خودمون میگیم و احساساتی که پنهان میکنیم خیلی خیلی زیاده. و یکی از موارد دیگه که ما دروغ میگیم به خودمون زمان هایی هست که ما انتظار داریم بقیه جوری رفتار کنن که ما دوست داریم. بقیه به نصیحت‌های ما گوش بدن. بقیه احساسات ما رو درک کنن. در حالی که بچه‌ها فکرم توی وایس دیشبم گفتم بقیه به دنیا اومدن که زندگی خودشون رو بکنن. بچه‌های ما به دنیا اومدن که زندگی خودشون رو بکنن. پدر و مادرهایی که هستن انشاءالله همیشه سلامت باشن و سایه‌شون بالای سرتون. پدر و مادرهایی که نیستن هر کدوممون فکر کنیم که چند سالی داریم بدون پدر و مادرهامون زندگی میکنیم. و جمله‌ای که من همیشه میگم ما بچه‌هامون رو باید برای بعد از مرگ خودمون تربیت کنیم. تا هستیم که هست. مواظب همه چیشون هم هستیم. چه کنارمون باشن چه نباشن. الان که شرایط جوری شده که حتی بچه هامون که نیستن دقیقا میدونیم الان چقدر پول تو جیبشون هست، توی یخچالشون چیا دارن، لباس چی خریدن، چی پوشیدن، چی کار کردن، هزینه دانشگاهشون چقدر شده، چجوری رفتن امروز دانشگاه و برگشتن، همه چی رو در موردشون میدونیم. ولی ما همیشه نیستیم و بچه ها انشاءالله سالهای سال بعد از ما قرار زندگی کنن. پس به جای این که بیایم بچه هامون رو الکی درگیر یه سری احساسات اشتباه خودمون بکنیم، یه سری احساساتمون رو فرافکنی کنیم روی اونها، بیایم یاد بدیم به اونها که اونها احساسات خودشون رو ببینن و و این به نظر من بزرگترین میراثیه که از من مادر میتونه به بچه های من برسه. یعنی اگر که بچه من یاد گرفت که احساس خودش رو ببینه، یک عمر میتونه راحت زندگی کنه. و چی بهتر از این میتونه برای من باشه که من میتونم این رو به فرزندم یاد بدم؟ کی میتونم این رو به فرزند خودم یاد بدم؟ زمانی که خودم این رو زندگی کنم، نه به زبون بیارم. چند روز پیش یکی از دوستان پسرشون میخواستن برن و خب خیلی دلتنگ بودن، دقیقا همین رو بهشون گفتم. گفتم اون احساس واقعیت رو ببین الان، دوست داری گریه کنی گریه کن، بذار گریهت رو ببینه. الان روز آخریه که پیشته، دوست داری بغلش کنی و گریه کنی، بغلش کن و گریه کن، پسرت ببینه که مادرش داره احساس واقعیش رو بروز میده. هی یواشکی نمیره توی اتاق گریه کنه، چشماشو پاک کنه بیاد بیرون، که اونم یاد بگیره یه جایی باید منم احساساتم رو مخفی کنم، منم وقتی ناراحتم نباید بذارم کسی ببینه. چه اشکالی داره؟ اتفاقا همین ها هم گاهی اوقات بچه دوست داشتنی میشه، همین ها هم گاهی اوقات برای بچه ها شیرینه، یه حس خوبی پیدا میکنن به خاطر اون جایگاهی که نزد من مادر دارن. من خودم تا خیلی وقتها اصلا به بچه ها نمیگفتم دلم براتون تنگ شده، یا خیلی مواقع پیش من میگفتم دلم بچه ها خیلی براتون تنگ شده، حسین اشاره میکرد اینجوری نگو ناراحت میشم. ولی بعدها گفت فکرم خب برای چی من نباید بگم؟ من دلم تنگ شده براشون، چرا نباید بگن دلم براتون تنگ شده؟ هر چقدر که ما این دیدن احساساتمون رو زندگی کنیم، بهتر میتونیم به بچه هامون هم یاد بدیم که اونها هم انشالله بتونن احساساتشون رو ببینن و در واقع با حقیقت زندگی کنن. حقیقت احساسات خوب و بد ماست بچه ها، هیچ چیز دیگه غیر از این نیست. احساسات خوب و بد ما، نه احساسات خوب و بد بقیه. در حالی که ما این حقیقت رو در دیگران خیلی زیاد میبینیم. این کلن آدم عصبانیه. این خیلی حسوده. همیشه همینجوری برخورد میکنه. این هر موقع آدم میبینتش قیافش همینه. انگار همین الان نمیدونم مثلا یکی از عزیزاش رو از دست داده، همش قیافش همینجوره. در مورد بقیه خیلی راحت حرف میزنیم. خیلی راحت قضاوتشون میکنیم. خیلی راحت میگیم این حقیقت وجودیشون هست. ولی خودمون بیایم حقیقت وجودی خودمون رو پیدا کنیم و انشاءالله با اون حقیقت زندگی کنیم. یه مسئله دیگه بچه در مورد احساسات ناخوشایند بگم، شاید این خیلی کمکمون کنه که اون بیشتر بریم به دنبالش و بیشتر دوستشون داشته باشیم. احساساتی که ما اسم بد روی اونها میذاریم، مثلا احساس غم، وقتی که ما فکر کنید خدایی نکرده یه عزیزی رو از دست میدیم، یک احساس غمی داریم دیگه، درسته؟ یک احساس غم خیلی شدیدی رو داریم تجربه میکنیم. این احساس غم خیلی شدید داره در واقع چی رو به من نشون میده؟ به من میگه که در وجود من عشق هست، من این آدم رو دوست داشتم که الان دارم این غم رو تجربه میکنم، من یه آدم عاشقی هستم. پس این احساس غم داره یه ویژگی خوب من رو به من نشون میده، پس من دیگه نباید از این احساس غمم فراری باشم. من زمانی که میترسم از یه موضوعی و به خاطر اون ترسم فرار میکنم یا یه کاری رو انجام میدم، در واقع دارم میگم من امید به زندگی دارم، من زندگیم رو دوست دارم، من خودم رو دوست دارم، که دوست ندارم در خطری گرفتار بشم و به خطر بیفتم و به خاطر همینه که دارم فرار میکنم. یه مثالی زده بودن توی فصل‌های قبلی که به عنوان مثال مادری که حالا اصلا نه مثال کتاب هم شاید نبوده، شما در نظر بگیرید مادری که میره به خاطر فرزنداش دزدی میکنه، اصلا ما دیگه به نظرمون خیلی کار بدیه دیگه، درسته؟ دزدی میکنه و این مادر یه زمانی متوجه میشه که داره این کار رو میکنه و به هیچ وقت نمیتونه به خودش رو ببخشه به خاطر این دزدی که کرده و به خاطر اون به قول معروف مال حرامی که به بچه هاش داده و خورده. ولی یه نفر پیدا بشه به این مادر بگه تو چقدر عاشق بچه هات بودی که به خاطر بچه ها تا رفتی دزدی کردی. نمیخوام بگم بچه هایی که خوبه یا بده، اصلا کار به ایناش ندارم، ولی هست دیگه. خیلی از مواقع یه مادر یه لحظه در یه شرایط خاصی قرار میگیره یا یه پدر که واقعا میره دزدی میکنه، یعنی اون لحظه احساس میکنه هیچ راه دیگه ای نداره، میره دزدی میکنه و شاید هم هیچ وقت این کار رو تکرارش نکنه. بله، اگر که همیشه به خاطر این رفتارش عذاب وجدان داشته باشه، یک بار یکی به این بگه تو خیلی عاشقی، تو به خاطر عشق به بچه هات رفتی این کار رو انجام دادی. پس میتونه یک ویژگی که ما اسم بد روش گذاشتیم، ما برچسب بد رو به اون چسبوندیم، یک ویژگی خوب رو در ما نشون بده. حالا بیاید توی ذهن خودتون دقیقا این ویژگی ها رو همینجور هی با همدیگه تطابق بدید. این ویژگی بد رو که من دارم پس نشون دهنده اینه که این ویژگی خوب رو هم دارم. ما در دنیای تضادها زندگی میکنیم. و همه تضادها رو ما در خودمون داریم. همه تضادها رو بچه ها. اول کار، اول جلسه جواب سوال سارایا جان گفتم ما ذره ای از این هستی هستیم. شما ببینید بچه ها، یه اقیانوس رو وقتی که بخوان بیان آب این رو در واقع اصلا بیان یه آنالیز شیمیایی بکنن ببینن ترکیبات این آب چیه، کل اقیانوس رو که نمیتونن آبش رو بگیرن آزمایش کنن، درسته؟ میان چند قطره از این آب رو بر میدارن و بعد میگن که این اقیانوس با این حجم آب، مثلا میزان کلسیم آبش اینقدره، میزان فسفر آبش اینقدره، آهن آبش اینقدره، نمک آبش اینقدره، بر اساس اون چند قطره کل اون اقیانوس رو دارن در موردش صحبت میکنن. یعنی یک قطره از اون اقیانوس خصوصیات کل اون اقیانوس رو داره. من ذره ای از این جهان هستی هستم، پس تمام ویژگی های جهان هستی در من. هر چیزی رو که بگیم در ما نیست، دروغی هست که داریم به خودمون میگیم. خیلی هم پذیرشش سخته. و اینقدر آدم هایی هستن که شما زمانی که این موضوع رو بهشون میگید، من اصلا باور ندارم. من خودم کتاب سایه رو به چند نفر معرفی کردم، یه چند صفحش رو خوندن و بعدم گفتن که من اصلا این چیزا رو قبول ندارم، اصلا من این چیزا رو باور ندارم. اصلا نمیشه پذیرفت گاهی اوقات. حالا گروه کتابخوانی فرق میکنه. به هر حال اینقدر کتاب خوندید شما همتون و اینقدر این جملات براتون تکرار شده که دیگه خواه نخواه قبولش کردیم. یه جورای مجبور شدیم انگار بپذیریم. میبینیم واقعا غیر از این نیست. ولی آدمهای عادی اصلا حاضر نیستن بپذیرن این کارو. ولی این یه واقعیت بچه ها. حالا برای اینکه بتونیم از اون ویژگی هایی که برچسب بد روشون زدیم هم لذت ببریم، بیاییم به متضادش نگاه کنیم که اگر که این زشت هست پس اون زیبا هم هست و این میتونه بسیار بسیار حال ما رو خوب کنه. یه مسئله دیگه دوستان نازنین، توی بحث زندگیمون و بحث امتناع از پذیرفتن این هست که هستی جریان خودش رو داره و طبق جریان خودش پیش میره. هستی هیچ وقت برای این که بخواد اتفاقی رو برای من رقم بزنه نمیاد در خونه من رو بزنه و از من اجازه بگیره. اشرف تو میخواد به سرطان مبتلا بشه، الان آمادگیشو داری؟ من بگم آره یا بگم نه؟ صبح از خواب بلند میشم میبینم که آره من دچار سرطان شدم. به همین راحتی. هر بیماری دیگه ای، هر مرگ ناگهانی که اتفاق بیفته، هر ورشکستگی مالی که یه مرتبه اتفاق بیفته، آدم در یک آن نشسته، یه زلزله زلزله یه چیزی میاد و تمام دار و ندار آدم رو با خودش میبره. هستی داره کار خودش رو انجام میده. هیچ وقت نمیان به ما بگن که شما آمادگی دارید برای سیل، قرار سیل بیاد. شما آمادگی دارید برای زلزله، قرار زلزله بیاد. شما آمادگی دارید برای مرگ، الان زمان مرگ شماست. هیچ کدوم از اینها برای هیچ کدوم از اینها آمادگی ما رو هستی اصلا نمیاد از ما اجازه بگیره. اینجاست که ما باید بفهمیم چقدر پذیرش میتونه نقش داشته باشه. ما یا باید پذیرش رو انتخاب کنیم یا زور رو انتخاب کنیم. مقابل پذیرش میشه زور. من میپذیرم که الان بیماری سرطان رو دارم، یا اینکه میجنگم با اینکه بیماری سرطان رو دارم و به طور مرتب دارم با این موضوع کلنجار میرم. خیلی زور میگه که من بیماری سرطان رو گرفتم. انتخاب میکنیم، دقیقا انتخاب میکنیم بچه ها. اینکه میتونم یا نمیتونم نیست، فقط یک انتخابه. من انتخاب میکنم که بپذیرم یا انتخاب میکنم که نپذیرم. رویه عزیز جمله‌ای دارن همیشه میگن کاش مجبوری که بپذیریم، چاره دیگه نداریم. هستیم دقیقا همین رو به ما میگم. هستیم دقیقا حرفش با رویه جون یکیه، میگه تو مجبوری بپذیری. خب الان که مجبوری بپذیری بپذیر، چرا میجنگی؟ آیا فرقی هست بین اون کسی که داره میجنگه و اون کسی که پذیرفته؟ مثلا میام میگن که نه این خیلی عصبانیه، این خیلی ناراحته، این خیلی به هم ریخته است، پرت و درمانی رو براش حذف کنید. اصلا اینو نمیخواد شیمی درمانی کنه، این خیلی حالش بده، اگه شیمی درمانی کنه حالش بدتر میشه. نه، این پروتکل درمانه. من چه بپذیرم چه نپذیرم باید این دوره رو بگذرونم. بپذیرم راحت تر میگذرونم، نپذیرم ممکنه بیماری های دیگه هم به این بیماری اضافه بشه، ممکنه یه افسردگی هم به این بیماری اضافه بشه، چه افسردگی خودم چه افسردگی اون چند نفری که دور و بر من هستن. ممکنه دچار ناراحتی معده بشم، ممکنه هر بیماری دیگه پیدا کنم، اصلا ممکنه فکر کنم بمیرم. چقدر آدم ها هستن که در اثر یک موضوعی که نپذیرفتن سکته کردن و از بین رفتن. اون سال اولی که جنگ ایران و عراق بود قطعنامه امضا شد، اون موقع انگار مردم هنوز عادت نداشتن به این همه نوسانات اقتصادی. الان دیگه چیز عادی شده، حالا صبح پا میشی میبینی دلار قیمتش اینقدر اضافه شده، بعد یکم کم میشی. این چیزا دیگه میگم امروز برای حالا کسایی که توی این کارها هستن عادی شده، ولی اون زمان عادی نبود. یعنی اون زمانی که قطعنامه امضا شد و یه مرتبه قیمتا اومد پایین، یه سری آدم‌های توی تهران که اصلا میگفتن یه قسمتی از بهشت، قطعه‌ای از بهشت صحرای تهران شده بود برای اون آدم‌هایی که اون روز سکته کردن و مردن. و تمام آدم‌های ثروتمند که اصلا این مسئله که به وجود اومده بود شاید واقعا هیچ تکونی به اینا نمیدن از نظر اقتصادی. آدم‌هایی نبودن که آدم بگه دار و ندارشون رو از دست دادن، اونا فقط این چیزا رو می‌پذیرن. ولی اونهایی خیلی هاشون اونهایی بودن سکته کردن مردن که اصلا واقعا اتفاق انقطاع براشون میتونه اتفاق بزرگی نباشه، ولی نپذیرفتن. برای همین هست که کتاب میاد فصل سومش رو اسم فصلش رو میذاره امتناع از پذیرفتن، و این قسمت رو که الان در موردش من توضیح دادم میذاره پذیرش یا زور. هر زمانی هر مسئله‌ای در زندگی شما پیش میاد، بیاید از خودتون سوال کنید. الان پذیرش به من کمک میکنه یا زور؟ حالا زور همون جنگیدن هست. اونی که بهت کمک میکنه انجامش بده. هر کدوم از ما بچه‌ها میتونیم بشینیم الان یه لیستی بنویسیم که باور کنید هر چی هم بنویسیم تمام نشه. از مواردی که در زندگی هامون داشتیم و با اونها جنگیدیم و هنوز هم داریم می جنگیم. مسئله که مثلا من بگم 30 سال پیش من با 30 سال پیش با همسرم دیدم، اصلا 30 سال پیش ما ازدواج نکرده بودیم، هنوز 28 سال پیش من با همسرم داشتم و هنوز هم اون مسئله رو با همسرم دارم. 28 سال دارم سر یه موضوعی می جنگم. اگر قرار بود جواب بده جواب می داد. و اون جایی که می پذیریم چقدر راحت اتفاقاتی که باید بیفته می افته. یعنی اینو بچه ها واقعا تجربهش کنید. یه جاهایی که گیر می افتیم توی یه مسئله تلاش کنید، یاد بگیرید، تمرین کنید که با همه وجودتون بپذیرید. بپذیرید که واقعیت الان اینه، این واقعیت رو هم من دوست ندارم، ولی واقعیت الان اینه، کار دیگه هم نمیتونم انجام بدم. و بعد ببینید هستی خودش چجوری کار رو پیش میبره، چجوری کار رو پیش میبره. تا اون زمانی که دارم میگم وای چرا نمیشه، چرا نشد، چرا انقدر این بی فکره، وای ما میدونستیم که امروز باید فلان کار رو انجام بدیم، 10 بار تا به حال گفته بودم و تمام این صحبت ها. دست برداریم از زور، دست برداریم از جنگیدن، دست برداریم. این زور و جنگیدن ها تمام انرژی ما رو میگیره بچه ها. انرژی که داریم رو صرف اون کارهایی بکنیم که واقعا نتیجه بخش باشه، صرف اون کارهایی بکنیم که زمانی که ما نیستیم اون کارها باشن. همه جنگیده. حالا من به عنوان مثال مادر خودم رو مثال بزنم، چقدر سر مسائل چقدر جنگید، چقدر جنگید، تا آخر عمرش جنگید، تا آخر هم سکته کرد و فوت کرد. ولی چه کارهایی هم کرد که الانی هم که نیست هنوز اثراتش هست. حالا اگر اون انرژی رو که صرف جنگیدن کرده و صرف این کارها کرده بود، چقدر واقعا با ارزش‌تر، چقدر با ارزش‌تر بود. یه پاراگرافی هست بچه ها، یه پاراگرافی هست یه قسمتی هست در کتاب در صفحه 107، پاراگراف وسط کتاب میشه، وسط صفحه میشه در واقع. من این پاراگراف رو میخونم و خواهش میکنم خیلی خیلی خوب با دقت گوش بدید. ما میکوشیم زندگی و مرگ را از خودمان بیرون بیندازیم، اما آنها پیوسته ما را در آغوش می‌گیرند و دروغ‌ها را بیرون می‌اندازند. ما در مقام دوست، شفا دهنده یا روان درمانگر باید مرگ را بپذیریم و در آغوش بگیریم. مرگ رابطه‌هایمان، رویاهایمان. هنگامی که در کنار شخص در حال مرگ می‌نشینیم، احساس می‌کنیم ما نیز در حال مرگیم. با پذیرفتن و در آغوش گرفتن آنچه هست، هر دوی ما متوجه میشیم در پس کلمات و در آن سکوت مطلق کی. این پاراگراف رو خواهش میکنم بخونید، دوباره گوش بدید و حتما برداشت خودتون رو از این پاراگراف داخل گروه بذارید. خب ساعتمونم هم دیگه، وقتمون هم تمامه. این قسمت رو هم بگیم یا نگیم؟ گفتیم. باشه یه قسمت دیگه رو هم من بگم که حالا بحثمون تمام نمیشه، ولی بازم این قسمت رو بگم خیلی بهتره. یه واقعیت دیگه ای که ما باید حالا بحث پذیرش به عنوان یک واقعیت و به عنوان یک حقیقت که بسیار میتونه به ما کمک کنه، یک واقعیت دیگه ای که باید در زندگی هامون بپذیریم تا بتونیم خیلی راحت تر زندگی کنیم، این هست که منشأ اون چه در دنیای بیرون ما داره اتفاق میفته از درون ما سرچشمه میگیره. یعنی ما نمیتونیم محیط زندگیمون رو آروم کنیم زمانی که درون خودمون بسیار آشفته است. ما نمیتونیم کوچه خودمون رو تمیز و مرتب کنیم زمانی که خونه خودمون کاملا شلوغ و آشفته است. هر اون چی که هست از درون من نشأت میگیره. پس ما بیاییم هر چقدر که میتونیم تلاش کنیم آگاهی پیدا کنیم که درون خودمون رو آروم کنیم، درون خودمون رو از اون حالا اصطلاح مفتوح سگی که توی کتاب به کار برده پاک کنیم. تمام رنجش هایی که داریم همون مطبوعهای سگه، تمام اون ویژگی هایی که دوستشون نداریم و در خودمون قایمشون کردیم همون مطبوعهای سگه، بیرون بریزیم. این رنجش ها رو برای چی نگه داشتیم؟ من 20 سال پیش میخواستم برم سر کار، همسرم اجازه نداد. اگر رفته بودم الان من از کلام گذشت، تمام شد. الان داری چی کار میکنی؟ الان داری چی کار میکنی؟ من 10 سال پیش به بچم گفتم اگه درس نخونی سرنوشتت این میشه، گوش نکرد. الان همون چیز، ما در حال اثبات این هستیم که آره، ما تمام اینها رو پیش بینی میکردیم. آفرین، تو خیلی باهوشی، تو خیلی فوق العاده، تو اصلا بی نهایت آینده بینی و خیلی خیلی راحت میتونی آیندت رو ببینی. خب که چی؟ الان برای بچت فکری بکن، الان برای زندگیت فکری بکن، الان برای درآمدت فکری بکن. بدترین جمله‌ای که دوستان ما میتونیم توی زندگی هامون به کار ببریم در این قسمت اینه که بگیم از ما دیگه گذشته. یعنی اون زمانی که این جمله از دهان ما خارج میشه، یعنی من دارم این رو میگم که من حاضر نیستم هیچ مسئولیتی رو بپذیرم. الان بشین کتاب بخون، ای بابا دیگه از من گذشته. الان یه کاری رو برای خود دست و پا کن، دیگه از من گذشته. بعد آدم میبینه یه آدم مثلا 70 ساله‌ای میره موسیقی یاد میگیره، 70 سالگی شروع میکنه موسیقی یاد میگیره. بعد همین آدم هایی که هیچ کاری دیگه از دستشون ساخته نیست و تمام وقتشون رو دارن توی اینستاگرام میگذرونن، همین جور دارن صفحات مختلف رو چک میکنن، اینو میبینن اینقدر براشون جالبه توی همه گروه ها میفرستن. خب تو چی کار کردی؟ تو اگر یه آدم 70 ساله رو میبینی، تو چه درسی ازش میگیری؟ آیا هیچ موقع فکر کردیم که اگر این آدم تونست پس من هم میتونم؟ تمام شد. 20 سال پیشی که همسر من یه حرفی زد تمام شد. اون زمانی که بچه من باید درس نخون تمام شد. اون زمانی که من باید درس میخوندم نخوندم تمام شد. نمیدونم اون زمانی که باید درست انتخاب رشته میکردم تمام شد و امکان نداره دیگه برگرده. ولی ما میچسبیم چون حاضر نیستیم مسئولیتی رو قبول کنیم. یاد بگیریم چیزی رو شکار کنیم و در خودمون نگه داریم که به نفعمون باشه، که به رشدمون کمک کنه. شکارچی‌های خوبی باشی بچه ها، شکارچی‌های خوبی باشی. اینقدر چیزهای خوب برای شکار کردن هست که اصلا نیازی به این چیزا نیست. ولی تا زمانی که وجود من پر از این موارد باشه، جایی برای شکارهای خوب نیست. جایی نیست. ما به طرف میگیم که 10 دقیقه قبل از خواب یه مراقبه داشته باش. میگه اصلا نمیشه، اصلا میشینم نمیتونم، اصلا به هم میریزم، حالم بد میشه. آره به هم میریزی، حالت بد میشه، بذار به هم بریزی و حالت بد بشه. بذار حالت بد بشه، بذار موقع مراقبه خوابت ببره، بذار موقع مراقبه زار زار گریه کنی، بذار هر اتفاقی که باید بیفته بیفته، ولی این کار رو انجام بده. وقتی که همه آدم هایی که موفق شدن میگن روزی 6 تا 8 تا 10 تا نفس آگاهانه بکش، این چقدر از وقت ما رو میگیره که ما حاضر نیستیم برای این موضوع وقت بذاریم. هیچ کتاب خوبی نیست که ما بخونیم و اون جایی که صحبت از آرام کردن خودمون میشه، حالا اینجا اصطلاح توی کتاب اصطلاح شکار رو به کار برده، اون جایی که صحبت از آروم کردن خودمون میشه، نگه که در روز لحظات رو با خودتون بگذرونید. چی شده که هممون یه جورایی معتاد به یه سری چیزها شدیم؟ حتی معتاد به کتاب شدیم، معتاد به اینستاگرام شدیم، معتاد به کار شدیم، معتاد به بچه هامون شدیم. اصلا به محض اینکه هیچ کاری نداریم سریع پا میشیم یه کاری برای خودمون دست و پا میکنیم، سریع تلویزیون رو روشن میکنیم، سریع کتابمون رو برمیداریم شروع میکنیم ورق زدن، گوشیمون رو برمیداریم شروع میکنیم ورق زدن. و آخرین لحظه ای که بیداریم گوشی دستمونه، که مبادا یک دقیقه خودمون با خودمون تنها بشیم. چیه درون ما که نمیذاریم خودمون با خودمون تنها بشیم؟ پیاده روی میریم، هستی تو گوشمونه، داریم یه چیزی رو گوش میدیم. تو ماشین نشستیم، داریم یه چیزی رو گوش میدیم. هیچ خلوتی با خودمون نداریم. از چی داریم فرار میکنیم دوستان؟ اینا فراره. اینا فراره. و باید بفهمیم از چی داریم فرار میکنیم. و تنها راه این که بفهمیم از چی فرار میکنیم این هست که بشینیم و خودمون با خودمون تنها بشیم. تمرینی که توی نیروی حال ما داشتیم که روزی 10 دقیقه 10 دقیقه بشینید و هیچ کاری انجام ندید. فقط بشینید. نگاه کنید. ببینید. صداها رو بشنوید. هیچ کاری انجام ندید. لطفاً این شکار رو داشته باشیم، این چند دقیقه تنها شدن با خودمون رو داشته باشیم تا بتونیم خلوت کنیم، تا بتونیم درون خودمون رو خلوت کنیم و انشاءالله با خلوت کردن درونمون اون اتفاقاتی که باید برامون بیفته بیفته. چرا من خوشبین بودم تقریباً 15 ساعت از اون چیزهایی که قرار بود بگم رو